خدمت.
بحث ما شرح دعای مکارم الاخلاق بود، دو فرازش رو هم امروز عرض میکنیم. امام سجاد به خدا عرض میکنند که خدایا ولا بالخضوع لسؤال غیر که از افتقرتو، خدایا به من توفیق بده اگه وقت تو زندگیم فقری، نداری، مشکلی پیش اومد به غیر تو رو نندازم، یعنی خلاصه خودمو پیش دیگران کوچک
نکنم.
من اول توضیح بدم بعد فراز بعدیش. انسان تو زندگی یک نواخت نیست، گاهی داره گاهی نداره، گاهی اول برجه گاهی آخر برج و آخر ماهه، گاهی اتفاقاتی تو زندگی میفته که انسان دچار آسیب مالی میشه. فرض کنید تاجریست ورشکست میشه، یا کسیست فرض میکنید بیماری، خدا انشالله همه مریضا رو شفا بده، پیش میاد همه اون چرا که داره باید بفروشه خرج اون بیماری کنه، یا شرایط جامعه گاهی اقتضا میکنه بعضی ها وضعیت مالیشون به هم بریزه. خب همه این عوامل وقتی پیش میاد انسان تو زندگیش دچار فقری میشه، باید چه کار کنه؟ توصیه تو روایات ما چیه؟
بسیار خوب.
اولا که توصیه اول نست که انسان عفت و اون در واقع مناعت طبعش رو از دست
نده.
یعنی یه جوری برنامه زندگی رو تنظیم کنه. فرض میکنیم حالا مثلا عرض میکنیم قبلا فرض میکنیم که مصرف غذایش انقدر بوده، مسافرتاش انقدر بوده، کاهش بده، قناعت کنه تا حد المقدور با این شرایط خودشو
وفق
بده. اتفاق دیگه
بله.
این توصیه اوله که قرآن اسم این رو میذاره تعفف. حالا آیش هم من میخونم، مسلمان ها وقتی که از مکه هجرت کردن به مدینه همه تقریبا فقیر شدن، یعنی چون زندگیشون رو گذاشتن دیگه، حتی اموال هم با خودشون نیوردن. حالا یه چیزی شبیه ایام جنگ خودمون که شما یادتونه دیگه، به هر حال
جنگ زده ها، جنگ زده های
عزیز ما که اومدن توی شهرها
چیزی نداشتن.
خرمشهر مورد هجمه قرار گرفته بود، خانه هاشونو گرفته بودن، طرف نتونست وسایلشو بیاره، خب اومدن توی شهرها. من الان دارم وظیفه اون افراد رو میگم، من وظیفه مردم رو نمیگم، اون یه بحث دیگری است که حالا
وظیفه خود کسی که دچار آسیب شده، فقر شده.
اینا اومدن به اصطلاح مدینه، پیامبر اکرمم که انقدر خونه تو مدینه نبود در اختیار همه اینا قرار بده. درسته مردم مدینه ایثار کردن، یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، ولی یه تعداد زیادی که تا 400 نفر هم گفتن، یه ایوانی کنار مسجد بود به نام صفه میگن دیگه، عربی میشه صفه، الان هم هست،
معروفه،
شرف شدن عزیزان دیدن محلش رو. خب اینا اونجا میخوابیدن، پیغمبر اکرم گاهی برانا خرمایی می آورد، عرض میکنم غذایی می آورد، گاهی هم یکی دو وعده می شد غذا بهشون
نمی رسید.
این آیه می فرماید اگر یک کسی اینا رو نمی شناخت، غریبه ای بود، از شهر وارد شهر می شد اینا رو می دید، یحسبهم الجاهل و اغنیا، آدم جاهل یعنی کسی که نمی شناسه، فکر می کرد اینا ثروتمندن. چرا؟ من التعفف، از بس مناعت طب و عفاف دارن. بعد ادامه آیه فرماید که لا یسألو الناس الهافا، هیچ وقت اینا رو به کسی نمینداختن. خب پس این همینه که امام سجاد علیه السلام دارن اشاره میکنن. یه وقتی مفضل دچار یک آسیب مالی شد، اومد خدمت امام صادق، امام صادق هم کمکش کرد. مفضلم وضع مالیش خوب بوده، حالا چی شده بوده تو اون شرایط دچار آسیبی شده. امام صادق علیه السلام وقتی میرفت بهش فرمودن که مفضل سفره دلتو پیش همه کس باز نکن، ایاک ان تخبر الناس به جمیع احوالک. ببینید یه وقتی بنده گرفتاری پیدا کردم، میدونم جنابالی توانمندی دارید، میام پیش شما، خب خوبه مطرح میکنم، اونم با حساب شده. اما وقت بعضی عادت کردن به همه رو میندازن، و غالبا هم اونا بر میگردونن و این چی میشه؟ این تحقیر میشه. لا ینبغی للمؤمن ان یذل نفسه. مؤمن خودش نباید خار کنه و کوچک بشمره. یه داستانی از حضرت ابا عبدالله علیه السلام عرض کنم، چون ما امام حسین رو بیشتر تو مصیبت ها میشناسیم، این جور قصه ها رو کمتر گفتیم. یه شخصی آمد، شخص محترمی بود، خدمت ابا عبدالله، گفت آقا من یه نیاز مالی. تا اومد به آقا من صبر کن، خجالت میکشه، فرمود بنویس تو یه کاغذی بنویس من مطالعه میکنم. شونم نوشت که یبن رسول الله دوچار آسیبی شدم، حالا ظاهرا شاید دیه ای چیزی مثلا بوده، احتیاج به 500 دینار پول دارم، 500 دینار. آقا نامه رو گرفتند و به یک کسی که اونجا بود فرمودن برو 1000 دینار براش بیار. حالا این خودش 500 نوشته بود، 1000 دینار آقا بهش دادن. و آقا کافی بود 500 داشت. فرمود اما 500 500 تاشو فقض به ها ذمتک، قرض تو بده، اون مشکلی که داشت. و اما 500 اون 500 تایی که
دوم اضافه است،
اضافه است، فاستعن بها علی دهرک، تو تازه این قرضو که بدی صفر میشی دیگه، میای اول خط، اونو کمک بگیر برای ادامه زندگی. بعد این جمله بینندگان عزیز عنایت کنم، مهمه. آقا بمدن من یه نصیحتی هم بهت میکنم، اگر تو زندگی گرفتار شدی، اولا که رو به کسی نباید انداخت. تو روایت ما داریم این کلام امام سجاد هم همینو میگه،
بله،
میگه که ولا بالخضوع لسؤال غیرک، تا میتونی میتونی سر و سامان بدی، گیر نمیکنی، پیش ببر زندگی رو،
دست دراز نکن،
دست دراز نکن. اما اگر نه، یه وقتی واقعا نمیشه، آقا بچه بیمار، عمل میخواد، یه آمپول نیاز داره، این دا بیمار بالاخره، یا همین مثالایی که زدم، فرمودن که لا ترفع حاجتک الا الى احد ثلاثه، اگر خواستی به کسی رو بندازی به یکی از این سه گروه رو بینداز، پیش هر کسی نرو. زیدینن، اول آدم متدین، اگه نتونه کمکت هم بکنه میگه ببخشید ندارم، عذرخواهی میکنم. من بعضی اوقات بعضی عزیزان مراجعه میکنن، حالا تو فرودگاه، تو حرم، جاهای دیگه، خب واقعا در توان ما نیست. من خب بعضی از خیرین رو میشناسم، یه کمک هایی میکنن، مثلا فرض کنین کار یه قبض آبی، برقی، یه مثلا قسطی را بیفته، اما طرف مثلا فرض میکنیم که دوچار یه آسیبی شده، 20 میلیارد مثلا نیاز به کمک داره، یا زندان افتاده، یا اصلا پرونده قضاییه، اصلا پرونده قضایی رو ما وارد نیستیم، کار ما نیست و پروسه پیچیده ای داره،
بله،
میگم ببینید اگر یه گرفتاری انقدر در این حد من میتونم، اما این در توان من نیست، قوه قضاییه اصلا به ما اجازه دخالت نمیده، من تو کار قضا وارد نیستم، تشکر میکنن، میگه همینقدر که گوش دادید و اظهار کردید که مثلا من نمیتونم این بخششو، ولی تا این بخش میتونم برای ما کافیه.
بله.
بله. فرمود اول برو سراغ آدم متدین، بعد فرمودن زی مروه، آدمی که جوانمرده، مروت داره، ممکنه دین نداشته باشه، همون امام حسین عصر عاشورا فرمود اگر دین ندارید لااقل حر باشید، آزاده باشید. یا زی حسب، آدمی که صاحب اصل و نسب، ریشه داره، بالاخره این ستا کمکت هم نکنن، یه جوری باید برخورد میکنن که آبرود نریزه. خب ما در اسلام اجازه این که تکدیگری رو ترویج کنیم نداریم، از اون طرف هم توصیه شده افرادی که گرفتارن سعی کنن تکدی نکنن، رو به دیگران نیندازن.
بله.
اما این عرائضی که من تقدیم کردم، چون نزدیک سال جدیدم داریم میشیم، معناش این نیست که وظیفه انفاق از عهده کسایی که صاحب ثروتن برداشته بشه، و رسیدگی به امور مردم که خیلی در روایت ما تاکید شده کم بشه.
بله.
این فرمایش امام سجاد علیه السلام اشاره به این است که خدایا توفیق بده وقتی من گرفتار میشم به خودت مراجعه کنم، از خودت بخوام، البته خدای تبارک و تعالی خیلی از امور از طریق وسائط راه میاندازه، اشکالی هم نداره، واسطه خیر میشن بعضیا. بله. فراز دوم، چون فرصت این برنامه قدری محدود هست، اونم در همین راستاست ولی خب با یک نگاه دیگه.
خب
ولا به تضرع الی من دونک الی اذا رحبت، خدایا به من توفیق بده اگر یه وقت ترس منو گرفت از دشمن،
خب
مثلا تهدید به جنگ شدیم
مثلا،
یا فرض میکنیم که همین عزیزان ما توی جنگ 12 روزه، خب بعضی عزیزان دچار ترس میشدن آقا نظر نکنه اتفاقی بیفته، یا تو همین جنگ 8 ساله، یا تو همین حوادثی که داشتیم، بالاخره پیش میاد دیگه. حالا ترس همیشه از جنگ هم نیست،
یه زلزله شده، سیل داره میاد،
سیل میاد، مرگ.
بله.
الان چند روز قبل یه آقای میگفت، یه کسی در روز مثلا 38 سال، میگفت سکته کرده، سکته مغزی کرده، از دنیا رفت. حوادث، اتفاقات، اصلا راننده داره میره، هواپیما، بعضی تو هواپیما میترسن، دیدید؟
بله.
عرض میکنم که خدایا به من توفیق بده اگر ترس منو گرفت. حالا من میگم ترس ممدوح، حالا اون ترس ممکنه مذموم باشه، ترسی که طبیعیه تو زندگی انسان پیش میاد، با داستان روشنش میکنم اینو. خدایا توفیق بده من اون لحظه به غیر تو دل
نبندم.
قرآنم میفرماید تو سوره آل عمران که جنگ احد یه ترسی تو دل مسلمان ها بعضی رو انداختن، قالو حسبنا الله و نعم الوکیل. حالا یک تا داستان اگر بگم شاید در واقع روشن بشه. یکی دارد که هادی عباسی وقتی امام کاظم علیه السلام رو احضار کردن، خب امام کاظم در زمان هارون الرشید به شهادت رسیده، اما خلفای قبلی هم اذیت میکرده. هادی عباسی هم آدم عیاشی بوده، کوتاه هم خلافت کرد، ولی وقتی کسی رو میبرد اقلش زندان و شکنجه بود یا کشتن. خیلی زن و بچه امام نگران شدن، ترسیدن. آقا فرمودن آرام باشید، من یه دعایی خواندم و آرام میرم و برمیگردم. این دعا رو جدم رسول خدا به من یاد داده، همین دعای جوشن صغیر که در واقع توی مفاتیح هم شیخ عباس همین داستان رو آورده. به عبارت دیگر امام سجاد در این دعا میخوان بفرماین خدایا دو جور آسیب ممکنه تو زندگی من پیش بیاد، یکی آسیب مالی، یکی آسیب روحی.
بله.
اگر آسیب مالی پیش اومد توفیق بده من به هر کس و ناکسی رو
نندازم،
خودت مشکل من رو حل کن، خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رو. فرمود یک کسی، حالا اسمش فراموش کردم، ایشون تو اون سخنرانیش هست، خیلی از مستأجری دچار آسیب شده بود و اینا، ان شاء الله خدا آقای مستأجرا رو صاحبخانه کنه،
الهی
به صاحبخانه ها هم در واقع
مروت
توفیق بده، توفیق. خدمت کنن، مروت داشته باشن، رعایت کنن.
بله.
آره، خلاصه خیلی خودمونی متوسل به امام زمان شد، گفت آقا اونی که من شنیدم شما اهل بیت سختی زیاد کشیدید، امام حسین زن و بچهش اسیر شدن، به شهادت رسیدن، اسب بدنشون دویدن، ولی من تا حالا از این آقایون روحانی اونا نشدم شما مستجر بوده باشید. خلاصه درد مستجری کشته باشید. خب حالا یه کار کنید، ما هم آقای مجتهدی میگفت یک کسی آمد خلاصه یه خونه به ایشون داد، و میخوام عرض کنم که اینطوری یک آقای آدم همینطور ساده با خدا صحبت کنه.
بله.
البته واسطه رو خدا در جای دیگه قرار میده و مشکل رو حل میکنه. دو تا آسیب خدای تو زندگی من ممکنه پیش بیاد، که آسیب مالی، توفیق بده به هر کسی رو نندازم. دوم آسیب روحی، که آسیب روحی همون ترسه که اشاره کردم. ببینید این ترس ممکنه از یک عوامل مختلفی هم باشه، حالا من مثال دشمن خارجی زدم، ممکنه از بعد آینده باشه، یه دختر خانومیه خواستگار اومده میترسه، میبینه وضعیت طلاق رو تو کشور، میبینه وضعیت بعضی از آدمایی که تو بعد از ازدواج رعایت نکردن، میترسه. حالا چه کار کنه؟ شوهر نره تو خونه بنشینه؟ نه، به خدا توکل کنه، رو بیاره، البته تحقیق بررسی نه همه جای خودش باشه. یا دانشجو قبول شده فرض کنید در تهران زندگی میکنه، حالا اومده و این فرض میکنه تو هرمزگان پزشکی قبول شده، مهندسی قبول شده، خب میخواد درس بخونه، چجوری برم بیام، خوابگاه چی میشه، این جوونه که 18 سال پیشم بوده، الان خب فصل کنکور و اینا هم نزدیکه دیگه، خب به اصطلاح یه ترسی او رو میگیره.
بله.
یا نه یه کسی یه مسئولیتی بهش دادن، دقت بکنید، یه ترسی ممکنه او رو بگیره. آقا حالا من رشته خودمون عرض کنم، منبر سنگینیست، همه ی علما و بزرگان شخصیت ها دعوت شده، آقا یه ترسی ممکنه شما رو بگیره. یه وقتی من به آقای قرائتی خدا حفظشون کنه گفتم که خب شما خیلی عادی حرف میزنی و راحت هستید.
بله.
شما دارم من قبل از اون یه تربتی رو میبوسم و در واقع لبهامو متبرک میکنم به اون تربت. برای هر کسی ترس تو رشته خودش
ممکنه پیش بیاد.
بله. بله. منتها این دو آسیبی که گفتم امام میخواد یه راهکار براش بده.
بسیار.
من اون راهکار رو تو یه کلمه بگم.
آه.
اون راهکار توکل بر
خدا.
خداست. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. من این آیه رو بخونم خدمت بینندگان عزیز. من روایت عذر میخوام، آیه رو که خوندم.
بله.
من توکل علی الله ذلت له الصعاب. کسی که توکل بر خدا کنه کارهای سخت بر او چی میشه؟
آسان
میشه. و تسهلت علیه الاسباب، اسباب براش
فراهم
میشه. در تاریخ دیدم که در یک جنگی مسلمان‌ها قلعه‌ای رو محاصره کرده بودند، به هیچ وجه هم راه برای نفوذ به این قلعه پیدا نمیشد، برعکس اونا از بالا تیراندازی میکردن، اینا شهید میدادن. فرمانده یک شب رفت یه گوشه ای، افتاد به سجده، گریه و عشق و خلاصه خدای خودت راهی. ببینید ابالله ان یجری الامور الا به اسبابها، خدا به سبب.
بله.
کار راه میاندازه. گریه و ناله و حالا این سبب یه نکته هم از یادم بیارید براتون بگم.
حتما.
عرض میکنم که آمدن صبح هوا باز شد، دیدن یه سگی تو این فضا داره اومده، از این قلعه بیرون اومد توی محوطه همون که میدان جنگ. فرمانده گفت سگ تو این بیابون نبود، این از قلعه آمده بیرون، یه رای داره.
از کجا اومده؟
کجا آمده؟ دنبالش کنید. سگه میرفت، اینا هم دنبال کردن، دیدن بله یه منفذی است، از همونجا نیرو فرستاد داخل قلعه رو. ببینید این میشه سبب سازی.
بله.
ببینید دعاهای ما همینجا خدمت بیرندگار عرض کنم دو جور به اجابت میرسه، سبب سوزی، سبب سازی. سبب سوزی همون معجزه است، همونی که کسی نابیناست بینا میشه، این کم اتفاق میفته. سبب سوزی مثل آتشی که بر ابراهیم سرد شد. حالا قرار نیست همه کسایی که تو آتش میفتن آتش براشون سرد بشه، حتی اولیاء خدا. چاقو بر اسماعیل برشش رو از دست داد، این سبب سوزیه، یعنی این چاقو باید سبب برش باشه اما بهم. الان نیست، ولی همین چاقو گلوی ابو عبدالله رو بریده. اما سبب سازی اینه که خداوند یک وسیله‌ای میسازه، یه راهکاری، اون وسیله رو خدا رحمت کنه آقای فلسفی رو مثال میزد، میگفت بچت مریضه شب تو خونه، حالا تو روستایی هستی یا یه منطقه مثلا شهری، ماشین هم نداری، موتور هم نداری، وسیله هم نداری. حالا الان ماشین خیلی زیاد شده، اون موقعی کمتر، الان در خونه همسایه بغلم بزنی ماشین، اما اون موقع نبود واقعا. من یادم تو محله ما توی قم یه وقتی مثلا تمام این کوچه دوتا ماشین دوش نبود. حالا ایشون هم اون زمان مثال میزنه، آقا بچه مریضه، شما هم هیچ راه دارین، تب کرده شدید، پا میشی یه حمدی میخونی، یه دعایی میکنی، زنگ خونه رو زدن، کیه؟ اخویتون با ماشین یا با موتور اومده. میگه چه عجب این طرف ها، میگی دلم تنگ شده بود، به دلم افتاد بیام یه سر به شما
بزنم.
خدا پدرتو بیامرزه، این بچه رو بهتون ماشین ببریم. این میشه سبب سازی. اونی که به دل این انداخته کیه؟ اونی که به دل این انداخته کیه؟ این خیلی نکته مهم میسته.
بله، بله.
که گاهی از اوقات اون کار خیر اینطوری انجام میشه. من نمیدونم چقدر فرصت هست،
یکی دو یه دقیقه تقریبا. خب. تا قبل از اینکه محضر قرآن شرف بشه،
بحثمون دعای مکارم الاخلاق هست، یه دعای دیگر هم از تو صحیفه سجاده آدرس بدم که این دعا برای غلبه بر ترسه. بله، که دعای 28
صحیفه سجاده،
تفزع، فزع وقتی انسان رو میگیره. حالا فرصت گذشت، اما فقط یک کلمه اشاره کنم. یکی از اسامی روز قیامت هم یوم الفزع، روز نگرانی، ترس، ناراحتی، فریاد، روز فریاد.
بله.
اون وقت قرآن کریم می‌فرماید کسانی که به مردم خدمت می‌کنن از اون ترس در امنیتند. من جا ابل حسنه. کسی که به مردم خدمت کنه از اون فزع در
روز قیامت در امانه.